مسئله خیلی گسترده تر از اینه که این بحث کتاب یه نحوه بحثش رو توی علم نفس بحث کردیم، یه نحوه بحثم ایشون اینجا میگه، وقت یه نحوه بحث دیگه در این که اصلا یه دستگاه فکری رو چطوری ارزیابی کنیم. ما میگیم که خود صراطی ارزیابی کردن هر دستگاهی یه نوع نجات است. اون جلسه عرض کردن شما یه آدم هایی رو میبینید که اینا متعبدن در دین، اما دین رو صراط نمیدید. حالا اسم نمیخوایم ببریم روی دستگاه های دنیا، یعنی از روزی که تاریخ تفکر پیدا شده تا حالا دو نوع تفکر تو دنیا بیشتر نبودن. یه نوع تفکر که تفکر صراطیست، یه نوع تفکره که تفکره خودش تفکر، اما نمیخواد از این تفکر یه سازمان فکری و دینی برای خودش بسازه. شما خودتون دیدین بعضی ها به خود بحثای استدلال مشغوله، اینا صراط بیرونه. برعکس مؤمنی که این مسائل رو نمیدونه اما صراطی میبیند امام را، یعنی خودش رو در ارزیابی با یه مقصد بلند میبیند و تمام زندگی را طور میخواد که در یه صراط باشه. این صراطی است. گاهی وقتا شما میبینید فلان فیلسوف خوب استدلال میکنه، برهان خداشناسی هم داره، اما صراطی نیست مبانیش. شما خودتون توی روزنامه‌های علمی نگاه کنید ببینید یهو 5 6 تا نشستنده هم برمیان بحثم میکنن، دینی هم بحث میکنن، اما سازمان بحث این نیست که انسان در یک مسیر به یه مقصدی برسه. اینا خیلی مهمه. این اصلا دین فرقش با بقیه دستگاه همین، دین صراط هست. دین یه چیزیست با این خصوصیات، دو تا خصوصیات داره، یکی این که یه مقصد معین داره، یکی یه دستورات منطبق بر اون مقصد. وقت فرق قضیه اینه که دین چون انسان را میشناسه مقصدی منطبق بر انسان معرفی میکنه و صراطی منطبق بر انسان میده. در علم نفس میخوندیم صراط مورچه صراط مستقیم نیست، صراط خودشه. صراط مستقیم یعنی اون که همه هستی بهش ختم شه، به افق مورچه همه ختم نمیشه، همه هستی نمیخواد مورچه بشن. وقت اونو نمیخوام ما اینجا بگیم، یعنی ما نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشیم که تو علم نفس شد. ما میگیم یه مسئله خیلی مهمتری تو بحث گیرمون میاد که آیا میتونیم همه چی داره صراطی ببینیم؟ یعنی اصلا شریعت یعنی همین، شریعت یه دستگاه فلسفی نیست. فلسفه خودش یه به ذات چیز خوبی نیست، عرفان هم به ذات چیز خوبی نیست، شریعت فقط به ذات مقصد انسان است. یعنی اگه کسی با عرفان به شریعت رسید مقدمه خوبیه. و این بحثای علمی خیلی بحث این دنیا هم ندارد میشه، بحثای خوب هم میشه. یعنی شما اصلا حیرت میکنین که چقدر زیبا خدا رو ثابت میکنه، اما دستگاه صراطی. یعنی صراط یعنی اون مجموعه‌ای که انسان را به مقصد میرسونه. صراط یعنی اون چیزی که ما مطلوبمون رو گیر میاریم، مطلوب انسانیمون رو گیر میاریم، نه مجهولات فکریمون. ما خیلی مجهول داریم، میخوایم چی کار. یعنی ما مجهولمون رو گیر بیاریم در صراط نیستیم. صراط یه دستگاه. یعنی هیچ وقت فکر کنید تو دنیا کسایی بیان بعضی مشائین فکر کنن؟ خب مشائین خدای تفکر هم. یعنی ما بعد از مشاهیم کسی را این بعضی مشاهیم فکر کرده باشه، یعنی خود اگه کسی تماما یه مشاهی شد مشکلش حلش عوضه، ولی عکسش مشکلش حله. اگه کسی در دین را صراطی دید و در صراط هم بود مشکلش حله. دو تا شده، یکی این که شما دین را با این دید تا آخر عمرت نگاه کنید که تمام این قواعد و قوانین یعنی شریعه میخواد ما را به یه مقصد برسونه و خودش جاده است. غیر این دین را ببینید که به ذوق عبادت نمیافتید، که وقت دین هم تحلیلی میبینید. یکی از مشکلات امروز جوانایی ما اینه که دین را بیش از این که بازیگر باشن تماشاگره، یعنی بیش از این که در صراط باشن دارن صراط رو تحلیل میکنن. یکی از بلاهایی که به دین خورد و این بلا مشکل برای جوانای ما ایجاد کرد همین بود که هر چیزی رو میخوان تحلیلی ببینن و تعبدی دیگه نمیبینن. در صورت که دین اصلا تعبدیست، تحلیلیش چی؟ ما یه معرفت اولیه میخوام که بپذیریم این دین صراط. یعنی درسته که بعضی بزرگان میگن ما باید بازیگر و تماشاگر باشیم، یعنی تماشاگری خوبه که آدم بررسی کنه حادثه را، اما اگه تماشاگری عادت شد دیگه بازیگر هست بریم. و اصل بازی صراط برای رفتن است، نه برای بررسی کردن. دین خود دینداری شدن است، یعنی با شدن آدم دیندار میشه. اونجا هم که میگیم عرفان نظری، عرفان نظری هم ما یه نوع عمل میدونیم نه یه نوع علم. این تر در واقع میشه گفت که علم حقیقی در گروه اعتقاد به عمل گیر میاد، علم غیر حقیقی هم که کار ازش نمید. شما رو بدونید علم عرضی بهش میگم دیگه. شما رو تمام علوم عالم رو بدونید، مثل این جادوگران خیلی چیز میدونن، مرتازا در عرض عالم خیلی چیز میدونن، زحمت هم میشه، اما اینا علمشون چه افقی نیست، یعنی به عمق و طول عالم نفوذ نمی کنن که در عرض عالم، یعنی هیچ فرق بین یه جادوگره یه مرتاز یه تکنسیان نیست. فرقش نیست که تکنسیان لاغل یه سری روابط طبیعی را میشناسه، ممکنه است مشکلاتی طبیعی مردم ها حل کنه، اون بیچاره این هم نمیتونه حل کنه، فقط یه دانایی های فوچ گیرش میاد. حالا اگه صراطی فکر کنیم، ما وقتی یه مسافر میشیم، ما مسافریم، وقت باید به اصل خودمون برسیم. حالا این صراط یعنی همین، صراط یعنی جایی که مسافر اگه طی کنه به مقصد میرسه. وقتی که فرمایش دین برای همین میرسه که ما حالا که ما رسیدیم به این که باید تو صراطی باشیم، دین صراط هست و احکام دین وسیله‌ای که ما از این صراط بیرون نریم. شما نمیدونید تو صراطی یا نیستی، خب باید دین رو عمل کنیم. دین یعنی این که شما تو صراطی، دستورات دین نیست که از صراط نمیرید بیرون، توجهات دین باعث شد که رهزنهای دین جلو شما را نبندن، یعنی شیطان باستاده است که ما را نگذره توی این صراط بریم. خودش میگه انا صراطک لعقودن، نه من حتما میشینم بر صراط تو پیغمبر خدا. توی صراط دیگه که شیطون نیست که، تو فقط صراط خدا شیطون، صراطک صراط تو میگه من هنجا میشینم. اون وقت این مخاطره را با دین میتونیم درکنیم، یعنی دینه اینجوری که ببینید شما الانه چون نمیدید خیلی وقت واقع این تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها چی کار ازش می نگفتن بی معرفت بخونید این که فایده نداره، ولی با این معرفت بخونید که این یک ذکریست، سه تا معنا که بیشتر ندارد، که یه الله اکبرست، یه الحمدلله است، یه سبحان الله. ما باقیش هم نمیدونیم، ما فقط ارادت قلبی به این سه لفظ به تعدادی که گفتن میتونیم پیدا کنیم، اما این مجموعه ایست که ما رو نمیذارد از این صراط خارج بشیم. مقدار زیادیش استفاده از قوای پنهان. حالا اگه بی ارادت به اینا نگاه کنیم، خب پس عملا عمل نکرده، اما اگه فکر کنی تمام هوا قواعد و پنهانش هم میفهمید، بازم اینطور نیست، شما نمیفهمید. فقط میتونید مطمئن باشید که این شما رو تو این صراط نگه میدارید. اگه این دو تا کار از اینه، هم با ذکر قلبتون رو نگه میدارید، هم با تعبد به این عمل تو صراطتون. یعنی شما نمازتون رو با همین شکل اگه بخونید تو صراط، تحلیلی بخونید که نمیدونم خب عبادت صبح یاد خداست و الحمدلله لا اله الا الله یعنی چه، اینا جا خودشه. همین ترتیب گفتم، ترتیب و موالات شرطش شرط داره دیگه. یعنی تمام نظام دین، یعنی این مجموعه صراط هست، یه دستگاه. اگه اینا بشناسید از تلفات بی خودی که امروز روشن فکران ما توش افتادن نجات پیدا میکنه. یعنی اونا صراطی نمیان حادثه رو ببینن، یا نه جلسه میری چون این جلسه رو باید صراطی ببینی، هرچی میخوان توش بگن. خیلی حرف مردم دارن برای زدن، خیلی مجهول هم ما داریم برای شنیدن، اما ما باید بشنویم. یعنی ما تو صراط میریم با این سیستم یا نمیریم. اینه که خیلی چیزها مجهولاتیست که بازی های خیال میشه، حتی ما به دردمون نمیخوریم. اینه که وقت این طرف قصدیه ممکنه بدبینی هم بیاره، اما ما قصد بدبینی ایجاد کردن نداریم، اما بدبینی ممکنه اینجوری پیش بیاد که ما میبینیم این راه صراطی نیست. خب نیست دیگه، یه وقتی این مسیر این تفکر صراطی نیست، با جرأت میتونیم فاصله بگیم. یه دی زیادی را ببینیم، میگن مشکل مردمی نیست، میگن آقا این نماز میخونه، این روزه میگه. یعنی علنی مثلا ما راحت تر اگه این مسئله ارزیابی بشه تکلیف خودمون رو میفهمیم که نه دیگه نماز و روزه و اینا لاکنی صراطی دادن دستگاه. یعنی امام رحمت الله علی صراطی دین را آورد، اگه نه قبلی هم که دین آوردن ولی نمیشد با اون دینه، با اون فتوا و با اون دستگاه ها به یه مسیر معنوی اونجور که انسان به مقصدش برسه برسه. یعنی دین در یه سری تذکرات و عادتها داشت متوقف می شود. شما همینطور، شما می خطر رو دارید که دیندون در یه سری همین اعمال عبادیدون متوقف بشه. اگه صراطی نمیرین همین کار رو که بکنین به اون نتیجه که می خواد نمی رسید. یعنی شما کار جدیدی نباید بکنید، همین نمازه باید بخونید، سلام علیکم خواهی شما، این صراطی باید دیدی. خیلی بحث حساسیه، هرچند که ما طاقتش رو نداریم بحث کنیم. علتش هم نیست که شما تقریبا مشکل نداری، اما این یکی از مشکلات بشر است امروز. یعنی اگه دین صراطی نبینه جامعه یواش یواش بیدین میشه. یعنی قرن بیستم این مشکل داره که بوی تعبد نمیاد از زندگی متدینی، ریشش نیست که صراطی میگه. از 100 سال 200 سال پیش اومد و چطور شد؟ مخواستن از اون تعبد تحجرناک فرار کنن، اومدن اینقدر تحلیلی و روشن فکر کردن، یعنی دین را تحلیل کردن که دیگه صراطی نگاه کردنش غافل شدن. یعنی ما هم یه مشکلی داریم تو دنیا که از اروپا بلند شد، کلیسا اینقدر تعبدی به دین نگاه کرد که تعقل صفر شد. خب اسلام که اینا نمیخواد، ولی همین مشکل فکر کردن ما تو دین اسلام داریم. اسلام عملا شروع کردن تحلیلی صرف، همه چیز با تحلیل میخوان بپذیرن، ولی این دیگه صراطی نیست دینه، این دین صراطی نیست. پیغمبر میفرمه ولی حرفا چیه؟ من صراطم، شما باید منو بپذیرید. ما میتونیم همه ابعاد پیغمبر رو بررسی کنیم، ما شریعت نمیتونیم همه ابعادش رو بررسی کنیم، ما فقط میتونیم برسیم که این شریعت همه ابعاد. اگه به این رسیدیم دیگه بندگی پیش میام. مشکل من شما اینه که عبادات رو از چشم بندگی نگاه نکنیم. بگم مثلا عبادت کنیم برای اینکه تحلیلی پشتش از که مثلا قلبمون بیدار میشه، همین هم نمیشه، همین هم نیست. خب واقعا همیشه که هر عبادتی قلب رو بیدار نمی کنیم که پرتوب خیلی عوامل، بله این هست که قلبم بیدار شد، اما همون که عرض کردم مشکل ما اینه که بیش از اون که بازیگر بشیم داریم تماشاگر میشیم. در صورت که عکسش، ما باید در عین اینکه بازیگریم بیشتر تماشاگر باشیم. یعنی ما تماشاگری نجاتمون میده، دین عمل است. بله بازیگری نه جان، یعنی ما بیش از این بازیگری خلاصه باید بکنیم، اینه به خودتون تحمیل کنیم که بازیگری بکنیم، یعنی باید یه جوری عادت کنیم به دینداری، اما همون عادتی که بعد از معرفت است که البته مشخصه چی میخوام بگیم. ما مشکل نداریم تو این قسمته، چون قلبی که بیدار شد عباداتش عادتش نمیشه، یعنی قلبی که بیدار کردیم انشاءالله با سیری که بحث شد رسیدیم به این که همیشه قلب در صحنه عبادته. این بحثی بود که اون جلسه آخرش به نتیجه نرسید. حالا یه مختصری تا بعدم روش فکر کنیم، بدونیم که امروز این پایگاه، پایگاه صراط دیدن دین که ضعیف شده، در صورتی که مثلا 200-300 سال پیش از دین ما تو اسلام اینو داشتیم، این روشن فکره که وارد دین شدن خواستن به دین یه چیزی اضافه کنن، به یه مشکلی جوانمون انداختن. الان ما خیلی جوانمون بیشتر تماشاگر، یعنی تحلیل دارن رو دین میکنن، دین قبول دارن ولی دین داری نمیکنن. این مشکلی است که بدتر هم میشه روز به روز، یعنی اگه ما مثلا را جدی نگاه نکنیم، دستگاهی نگاه نکنیم. ما کسایی را داریم که صد بحث راجبه دین میکنن ولی ظاهرن نمازشون هم دیگه دیر وقت میخونن، یعنی عبادت نیورد از این تحلیل ها، علتش نیست که صراط نگاه نمیکنن. به قول معروف دین شده از یک کار خیالی، یه تفکر روشن فکری، یه بازی اجتماعی، این نمیشه صراطی باید میندیم و خیلی نجات هم توشه. وقتی اگه این حل شه، حالا شما این آیه رو ببینید از قول پیغمبره دیگه، صفحه 19 خیلی حرف توشه، خیلید ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی من یه ربی دارم، رب اونست که انسان به مقصد میرسونه، میگه رب من بر صراط مستقیم، یعنی احاطه کامل داره. حالا چند تا نتیجه میخواد بدیم، یکی این که هیچ راهی دیگه غیر راه رب من برای شما مستقیم نیست، یعنی شما به مقصد نمیرسید. یک دوم که میگه این رب من بر صراط است، یعنی احاطه داره، یعنی راه رو را حفظ میکنه، یعنی اینجور نیست که ولایت خودش را از سر راه روی که تو این شریعت اومد برداره، که سببش همین شریعته، یعنی پیامبر شریعت هست، چون قلب پیامبر دین جاری شده است دیگه. یعنی شما در واقع اگه با شریعت ارتباط پیدا کنید، با پیامبر ارتباط پیدا کنید، با پیامبر ارتباط پیدا کنید، با شریعت ارتباط پیدا کنید، پیامبر شریعت اتصال به رب دارن، رب پیامبر صراط مستقیم انسان، یعنی هیچ چی دیگه نیست. اینا حل کنید، یعنی به مردم و به خودمون حال کنیم که ما یه رای اصلی داریم، اونا بازی زندگیست، بازی زندگیست. بله یه وقت ما بی فلسفه نمیتونیم اینا رو قبول کنیم، باشه، یعنی یه وقت بی علم و نفس سخت به اینا میرسیم، اونجاست که ما مجبوریم تو دستگاه قرن 20 است که یه علم و نفس بخونید، یه مقالات بخونید، بعد بیاید قرآن بخونید. توی دستگاه دیگه میشد اصلا نه علم و نفس بخونیم، نه مقالات بخونیم، رابط هایی که بین افراد پیش اومد از اون مرید و مرادی واقعی، خب این میکشوندش به قرآن و مشکلش عمل میکنه. تو علم و نفس گفتیم امروز روزی است که این شرایط نیست و ما مجبوریم از این بواسطه استفاده کنیم. این بخش اول تحت عنوان یقظه یا جذب ربوبی، این بین بزرگان بحثه که بین علمای عرفان که آیا این اول عرفانه است یا این مقدمه عرفانه. ظاهرن بیشتر خود حضرت امام رحمت الله علیه هم اینا مقدمه عرفانه، یعنی میگن اصلا تا به یک بیداری نرسی اصلا شروع نمی کنی عرفان. عرفان همین هست، یعنی همین دین عرفان است. شما ببینید، شما همین دین، همین قرآن را یه کسی که اهل سر نگاه کنید همش اسرار می‌بینه، یکی هم که اهل سر نیست یه سری آیات و تکرار یاد می‌گیره. یعنی روح اگر عوض شد تمام قرآن میشه اسرار الهی. حالا یقظه کارش همین، یقظه یه بیدار باشیه که یه مرتبه آدم متوجه میشه حق در یک گمراهی است که دامنگیر همه است، دامنگیر اینم هست. این بیدار باش اولین شرطیه که میشه در آدم تو خودش به وجود بیاد، یعنی مشکلی نیست. چرا الان ممکنه برای یه آدم اولیه این مشکل باشه، ولی با این مجموعه تفکرات و تعبدات آدم یه مرتبه تصدیق میکنه که یک غفلتی دامنگیر همه است، اینم ازش مسئول نیست، اما میتونه یه جوری خودش رو نجات بده. خب این آیه را باید نگاه کنیم، هم وسط سطح یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. قبلا هم داشتیم اینا چند بار، حالا با این دید نگاه کنیم که شما مردم اینجوری هم ظاهرا من الحیات دنیا یعلمون، یعنی برد اطلاعشون و همین ظاهر دنیاست، یعنی همین روابط و حیات میدونن. بعد میگه که این آقا اساس زندگیشون در قفلته. چرا؟ چون اصل حیات یه جا دیگه از آیه بعدی میگه، میگه اصل حیات این دنیا نیست. پس اینا که به این دنیا چسبیدن روابط این دنیا رو جدی میدونن، این آقا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا از آخرت خودشون این دنیا غافلن، یعنی پشت پرده رو نمیدونن و پشت پرده اصل عالمه. اصل مثل من شماست، من شما اصل شماست، تن شما که کاری نیست. میگه که اکثر مردم در یه غفلتی هم که دامنگیر همه است. خب یه جوری ما باید بشینیم دیگه جدی باید این برخورد رو با خودمون بکنیم. شما آیه بعدی با کمک اون میکنه که نتیجه بگیریم. میفرماد و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب. لهو یعنی چیزی که ما را از مهممون باز بداره. اما الهاکم و تکاسرم تو قرآن داره میگه، یعنی تکاسر شما را از مهمتون باز میداره. ما یه چیزی داریم که مهم ماست، اصل ما. میگه آقا کل دنیا نیست، حیات دنیا فریب است. ما هذه الحیات دنیا الا لهو، لهو یعنی ما را حیات دنیایی ما را از مهممون باز داره و لعب و بازی است. بازی هم که مشخص است، یه شعف زود گذره موقت خیالیه دیگه. شعف یا لعب خیال رو تقویت میکنه نه عقل را، و اصل خیال موجه حبابه، حقیقت نیست. بعد خودش میگه یقینیه باید آخرتی تو دنیا زندگی کرد و این ندار الاخرت ها آخرت لحی الحیوان و این ندار الاخرت ها لحی الحیوان، دار آخرت حیات هست. ببینید پس حالا که دار آخرت حیات هست، دنیا که مقابلش از مرگ هست. چرا؟ چون گفت دنیا فریب است و بازی، ولی مقابله چیه قرار داد؟ حیات رو قرار داد. پس معلومه که غیر حیات، غیر آخرت همش مرگه. این که شنیدیم در روایت از موقع اهل دنیا، اهل قیامت وقتی به زندگی دنیایش نگاه میکنن میبینن بعضی موقع فقط تو بعضی قسمت های نماز زنده بودن، بقیهش مرده بودن. یعنی قیامت آدم به زندگی دنیایش که نگاه میکنه میبینه گاهی وقت زنده بوده توی سجده ای، توی تک نمازی، و بقیهش کل عمرش مرده. خب این جوریست دیگه. حالا اینجا میخواد این نتجرم به شما بده که در دنیا حتما باید آخرت زندگی کرد، یا بگو در دنیا باید بر اساس شریعت زندگی کرد. چرا؟ چون شریعت مسیر قیامت هست. میگه ما نمیدیم تو این دنیا که در علم و نفس کنیم آماده بشیم برای قیامت. خب حالا اگه ما بخوام آماده بشیم حتما باید بیدار شیم، یعنی این زندگی را نمیشه خیلی جدی گره. در صورت نتیجهش هم خیلی خوبه، یعنی اگه بپذیریم اینه دیگه از خدا هممون باید بخوام که این قرآن زمینه تفکر بشه. قرآن به ما یه طرح و تئوری میده. قرآن میگه آقا این دنیا، زندگی دنیایی بازی است و از مهم غافل شدن، و آخرت حیات است. آخرش هم میگه دو لا کانو یعلم، ای کاش مردم اینا میدونستن. یعنی بیداری میخواد، یعنی سریع گیر نمیاد. لا یعنی که مثلا من گفتم ای کاش بودی، یعنی به این راحتی نمیتونستی باشی. میگه این مقامی که آدم بتونه دنیا رو بازی ببینه و به بازی مشغول نشه و آخرت رو جدی ببینه، این یه کاره، یه همت میخواد. وقت خودم اینا متوجه این، اگه آقا آدم بتونه اینو برای خودش تجزیه و تحلیل کنه، تمام این دنیا برش میریزه، یعنی دیگه دنیا ارزش برش نداره. یعنی صحیح تر بگیم جدیت دنیا از دست میاد، اصالتش از دست میاد. خود شعر مولوی را ببینید، گر استون این عالم ای جان قفلت هست، هوشیاری این جهان را، هوشیاری زان جهان است و چوان غالب آید نیست گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و هرس یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نخیزد در جهان هرس و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نی هنر ماند در این عالم، یعنی از این بهتر میشه. میگه اساس این جهان قفل، یعنی این جهان چرا پایدار است برای تو؟ چون تو غافل. آنی که بیدار شدی دیگه این جهان از جدیت میفته، اساسش از دست میفته، فرو میریزه برای انسان. هوشیاری این جهان را آفت است، یعنی آفت این جهان که این جهان از ارزش میندازه چیه؟ اینه که شما بیدارش. بعد میگه هوشیاری زان جهان است، هوشیاری مال اون جهان. حالا اگه شما تو این جهان هوشیار بشید، اون جهان میشید. بعد میگه آن، یعنی آن هوشیاری غالباید، اگه اون هوشیاری قاعده باید، این جهان نیست میشه دیگه، نیست گردد این جهان. میگه هوشیاری آفتاب و حرص یخی، یعنی هوشیاری آفتاب، هوشیاری و حرص با هم نمیخوریم. ما چرا حرص دنیا رو داریم؟ چون دنیا رو درست نمیشناسیم. آنی که بیدار شیم دیگه این دنیا رو حرص چه نداریم، یعنی دنیا آب میشه جلو ما. هوشیاری آب و این عالم وسخ، وسخ یعنی چرک، چرکی که بدن میکنن. میگه حالا چطوری میشه این چرک بدن از بین بره؟ آب میریزن روش. زان جهان، این دیگه خیلی عالیه، و زان جهان اندک ترشح میرسه. قاعده داره، یه سر را آشکار میگه. میگه نه، یعنی از غیب هیچی به قلب شما نمیرسه، یا یه چیزایی میرسه بالاخره. میگه همین آب باعث میشه که تو خیلی حرص شدید. حالا اگه نرسه خیلی حرص آدم شدید میشه، اما اینطور نیست. یعنی کسایی که قلبشون رو به غیب بستن، حرص این دنیا رو دارن. کسایی که یه ذره قلبشون بازه، یه ذره این دنیا رو نمیخوان. از یا که خیلی بازه، اصلا دنیا رو نمیخوان. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نخیزد در جهان حرص و حسد. شما تو بعضی جریان میبینید اوایل انقلاب قشنگ مشخص بود که پشت قلب همه ترشح غیب داره میشه، حرکات مردم که همش هم دست ما نیست و انتخابای خودشون. میگه اگه این ترشح بیشتر بشه دیگه این جهان نمیخواد. گر ترشح وقت دیگه چی بده؟ یعنی دیگه نه هیچی بد نیست، چون وقتی تو از این جهان اومدی بیرون داره تکلیف نبود، اصلا دیگه قصه نمیخوره که چیزی رو از دست بدی، خوشحال نمیشه که چیزی رو داری، کلش نمیخواد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نی هنر ماند در این عالم نه عیب. یعنی آقا شما به من عیب میگیری که شما رو از کمالی باز کنم، کمال دنیایی، به اون باری کلا میگوی که تو رو به کمالی برسونه، یعنی اینا دیگه نمونه. تو اصلا کلش نمیخوای که این هنر رو عیب دنیایی برای شما جدی بشه. اون چه که بحثش نیست که یه جوری ما باید خودمونا بیدار کنیم، یعنی بیداری که دنیا را درست تحلیل کنیم. قرآن به قول خود مؤلف کارش همین، یعنی قرآن آیات متکثری داره و هر آیه یه پرده از این دنیا برمی، خیلی مؤثر است در ارتباطتون با قرآن. اگه قرآن رو، یعنی قرآن یکی از کارش همینه که اومده است تا ما را بیدار کنه. یعنی برخورد ما با قرآن اگه این شد، یه مرحله بعدش نیست که ارتباط طولانی با قرآن هر آیه‌ای یه پرده را عوض میکنه. اون وقت مرحله سوم نیست که استمرار با هر آیهی باز پرده هایی ها که در راستای همین مطلب از هی عقب میزنه. شما دو جور پرده توی عالم دارید، یکی این که دقت کنید گاهی وقت بی دین نیستید اما از دور خدا رو میخونید، گاهی وقت نه از نزدیک میخونید، یعنی قلبتون قشنگ تصدیق میکنید حق کن حس میکنید قشنگ اصلا مشکلی ندارید دارید میخونید، یه وقت از میخونید ناباور نیستید ولی این گاهی پشت کوه قلبتون دارید میخونید. خب اینجا نباید پرده رو عوض کنید، نباید این سنگر رو عوض کنی برید توی سنگر دیگه، باید از همین کو بگذری، یعنی پرده ای که رو به دست باید برداری. یه وقت نه پرده رو بر میداری، پرده های دیگه در زوایای دیگه است، باید رو رو عوض کنی. یه وقت از رو دونه نمیخواد عوض کنی، پرده جلو دونه، یه وقت باید رو دونه عوض کنی. دو جور آیه داری، یه بار شما باید با استمرار تو قرآن پرده رو به رو دونه برداری، یه وقت باید سیر در قرآن پرده ها رو در ابعاد مختلف برداری. این تیتر رو ببینید، میگه قرآن میخواهد به انسان یقظه و تنبه ببخشن، یعنی قرآن برای همین اومده که بگید آدم ها شما فاصله دارید با حق. حالا این آیه رو ببینید، خدا آیه خوب انتخابیه، یا ایها الذین آمنوا آمنوا به کی؟ به الله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله. ای مؤمنا ببینید، نگفت یا ایها الناس که شما بگون هنوز مقامش مقام ایمان نبوده، نه، خطاب خدا که خطاب اعتباری نیست، خطاب حقیقی است، یعنی واقعا خطاب مؤمن هاست، یعنی خدا قبول کرده سینا مؤمن هست. تو اون آیه میگه قالت الاعراب اصلا آمن ها، بگو بی خودت، شما مؤمن نیستی، شما هنو ایمان به قلبتون وارد نشده، بگو اصلا. اینجا میگه نه مؤمن ها، شما یه درجه ایمان دارید اما آمن این کمه، یعنی شما به طیف کامل ایمان نرسید، بیاید یه درجه ایمان بنا عمیق کنید، بیدار شید، با بیداری بیشتر دنیا رو درست دیدن اصلا با قرآن و کتاب خدا یه جور دیگه برخورد میکنید. آمنو بالله و رسوله و کتاب الذی نزل علی رسوله، ایمان بیارید به کتاب، یعنی هنوز حق مطلب رو به جا نیاوردید. اون آیه بعدی دیگه یه مقداری شدیدترش میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اون وقت بعد میگه و آمنوا، یعنی ای مؤمنا بیاید یه مقدار کنترل خودتون رو بیشتر کنید، یه نگهبانی بیشتری بدید به زندگی. شما حتما دیدید فکر کنید ما گاهی وقتا در دستگاه، در یه دستگاه ایمانی یه چیزای غلطه و همینا در یه دستگاه ایمانی یه غلطه. مثلا شما این که میگه با هر کسی راست وسعش باید برخورد کرد، این یه بحثه است، این که قرآن با مؤمنا حاضر نیست در یه درجه فقط برخورد کنه، میگه باید بیاد بالا. میگه که بیدار شید، چطوری بیدار شید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این یک مؤمنا تقوا پیشه کن، بعد میگه و آمنوا به رسول و به پیغمبر راستی ایمان بیاد، یعنی اون ایمان قبلی کمه است، مؤمنی به رسول، بعد میگه اگه ایمان بعد بیاریم دو تا حظ میبرید، یؤتکم کفلا، کفلا کف یعنی حظ، حظ و بهره، میگه حالا دو تا بهره میبرید، یکی بهره ای که قبلا میبردین از ایمان دون، خب یه ایمان شدیدتر شد، خب یه بهره شدیدتر میبرید. میشه حالا چیزهای دیگه رو کشف میکنه، خودش میگه که از این رحمتش شما چیزای بیشتر میبرید، این رحمته هی و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم و الله غفور رحیم، یه نوری خدا براتون جعل میکنه، جعل یعنی چه؟ یعنی میگه به شما میشه، یعنی خدا تو قلب شما ایجاد میکنه یه نوری، چون وقتی پای قلب بیاد وسط جا اکه دیگه نمیشه که، میاد که جعل است، کن فیکون، یعنی یه نوری تو قلب انسان میاد که باش میتونه زندگی کنه، یمشونه بهی مشی و زندگی میکنه با اون و نقصه قبلش هم از بین میره. یعنی در یه درجه ایمان بالاتر اون نقصه ایمان قبلیش، اون حرکات منطبق با اون ایمان تبدیل میشه به حرکات منطبق با این ایمان. نمیدونم شما گاهی وقتا یه همچه فکرهایی دارید یا نه، گاهی وقتا این کاردون تو این دستگاه خوب است، اما حالا تو این دستگاه دیگه نمیخوایم این کار. یعنی قبلا این کارا با قصد ایمانم کردید، مؤمنانه کردید، اما حالا دوست ندارید. خدا خودش میگه من به احسن الذی، من این کاری که تو اون دستگاه کردیدم میارمش تو این دستگاه. یعنی این که باز تو قرآن داریم غفران، یعنی اون نقص قبلی را اینجوری میپیشونم. تو حساب کنید یه مرد الهی روز آخر نمازی میخونه مثل روز اول؟ مسلم نه. میگه نمازا به همه را میارمش در حد نماز آخریه. این قفر یعنی دستگاه آدم آمنوی بعدی قفران رو همین نتیجه را میده به کمک آیات. میگه بعد هم میفرماد که اون رحیم است دیگه، یعنی با صفت رحیم و قفرانش برخورد. باز دوباره این آیه کمکتون میکنه، صفحه 25 و کعین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها مغرضون و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. میگه چه بسیارن آقا انسانهایی که میگذرن از این عالم. آیه هایی کعین من آیتن، چه آیه هایی در آسمان و زمین هست که یمرون علیه. حالا معلوم میشه که کی میگذره، حالا فعلا میخونید آقا میگذرن از این آیه و هم انها معرضون، اصلا نظر نمی کنن به این آیه. و ما یؤمنو اکثر رو هم به اکثر اینا ایمان به خدا نه، یعنی از اونا نیستن که کافرن، مومنن ولی مومن نیستن. چرا مومن نیستن؟ دو تا مشکل دارن. یکی این که آیات خدا را در عالم حس نمی کنن، یعنی تنبه و بیداری نسبت به این عالم ندارن، نمی تونن رابطه بین این آیات و رب پیدا کنن. میگه اینها از آکعین چه بسیار آیاتی در آسمان و زمین هست که اینا راحت ازش می بذارن. مثلا میگن معجزه برای کسایی است که این همه آیات الهی را نمی بینن، یه آیه‌ای که زابراشون کنند میارن. یعنی اصلا تو قرآن لغت معجزه که به کار نرفته که، همش میگه آیه. یعنی هم به این کشتی که روی آب میره میگه آیت ماست، هم این ابری که میاد بارون میده آیه، هم معجزه آیه. بعد اونایی که خیلی خوابن با معجزه زابرا میشن. اینجا میفرماد که انسان اگه بتونه به این مقام برسه، همه این روابط رو رابطش رو با خدا کشف میکنه. بعد میگه تا به این مقام نرستن مشرکن و هم مشرکن. پس میشه این نتیجه رو گرفت که انسان باید زبان این آیات الهی را یه جوری بشنوه با قلبش. تنبه یعنی همین، یعنی شما نمیتونید به دستورات دینی علاقه مند بشین الا اینکه، یعنی تا نرسید به این که خیلی عقبیم دستگاه دین را نمیگیریم برای جلو رفتن. شما آیات قبل را دوباره ببینید، میگه خیلی خوب یا ایوالدین آمنو آمنو، نگو به ایمان قبلید وصل نشو و اینقدر متوقف شو. بابا این کمه، تو مگه نمیخوای بیشتر بگیری؟ و پس یه جوری ولش کن اونا، تو متوقف شدی، حاضر نیستی بیشتر بگیری، توقف کردی در یه زندگی معمولی دینی، وقت دستورات شریعت را نمی بلعی و وقت به یه بیدار باشه بر این نمی رسی. بگه چه اصلا این دنیا در ارتباط به همون آیه می تونیم این شعر مولوی را معنی کنیم که در دنیا اگه دنیایی باشی در مرگی، در جهلی، آب و خاک و باد و نار با و شرر، بی خبر از ما و از حق با خبر. میگه این من شای این الا یسبحو به حمده، اینا اون طرفی هم، ما این طرفی، ما به عکس آن، ز غیر حق خبیر، اونا با چی ارتباط حقیقی دارن؟ با حق. ما با خلق. ما به عکس آن ز غیر حق خبیر، بی خبر از حق و با چندین نظیر. نظیر پیغمبر ها بودن دیگه. دیگه اینقدر پیغمبر برای ما اومدن اما ما هنو بیدار نیستیم، عالم کلن بیدارن دیگه. اصلا سر همین وقتی که خدا خواست اون سر خودش را بده، اینا چه کار کردن؟ و اشفق نه، اینا سر باز زدن، گفتن خدا تو ما را دنیایی میکنی با این، ما نمیخوایم. انسان ظلم و جهول بود که پذیرو لاجرم اشفق نمنها جملشان، کند شد زامیز حیوان حملشان. یعنی شعر دوم را دقت کنید، حملشون از آمیزش با این زندگی حیوانی کند شد، یعنی نظر نکردن به این زندگی دنیایی. اون امانت خدا چی بود؟ چیزی بود که تو زندگی دنیایی انسان الهی میکرد. اینا گفتن از اما انس دنیایی نمیشیم که بعد بخوام الهی بشیم، چون این دنیا آدم ها به غفلت میندازه. لاجرم اشفق نه، بیم داشتن منها از اون سر الهی جملشان همشون. گفت بیزاریم جمله زین حیات، او بود با خلق حی با حق ممات. کو بود با خلق حی با حق مواد. حالا هم تو کشون گفتن که اون آب و خاک و باد و نار، اون عناصر چارگانه که بالا میگه، میگه اینا گفتن اصلا دنیا اینجوریه که آدم با خلق زنده است با حق مرده. با ما اینا نمیخوام، چون به ما اهل دنیا را میگه، چون به ما از خلق، چون به ما، چون به ما ند، چون به ما از خلق به ما، یعنی جدا شد، گردد او یتیم، یعنی بیکس. انس حق را قلب میباید سلیم، انس حق را قلب، یه قلبی باید که چی باشه؟ سلیم باشه، راست باشه، سالم باشه تا حق را گیر بیاره. میخوام بگه که این بیدار باشی که انسان ها باید دنبالش باشن همینه که این دنیا رو درست ببینه، روابطش رو درست ببینه، و از این دنیا بگذره. تا از این دنیا نگذره، این دنیا رو اصل بگیره، دیگه آیات خدا رو تو دنیا نمیبینه. باز همین فرمایش حضرت حسینم نگاه کنیم، میفرماید الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطفا ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. خدایا من خوب میدونم که این همه آثار تو و جلوه های متفاوت تو در این دنیا، همینا که ما میبینیم، ما فقط میبینیم، ما درخت و درخت میبینیم، دیوار دیوار میبینیم. میگه ابو عبدالله تمام اینا رو من اینجور میبینم که من فهمیدم، علم تو ان مرادک منی، مرادت این است که ان تتعرف الی، خودت نشون من بدی، معرفی کنی به من در همه چیز، در همه چیز خودت ببینم. فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء، در هیچی من جاهل نباشم. یعنی خدایا اصلا تمام این ظهورات برای نیست که تو خودت به من نشون بدی، یعنی اینا باید تو مقام خودش آدم کشف کنه یه جوری. در صورت حرف همین است که آدم ها این رابطه بین رب و خودشون از این عالم کشف کنن، این بیدارشون میکنه که پس یه راهی هست که باید تو این راه قدم بزنن. که وقتی که شریعت رو میپذیرند و دستورات دینی، پس میپذیریم ما این فرمایش امام رو که میفرماید یقظه مقدمه عرفان است. یعنی ظاهرا همین بهتر است بگیریم، که یعنی ما تا بیدار نشیم تو راه نمیاد. این آیه رو باز نگاه کنید، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله. ای مردم چرا یادی آخه نمیتونید رابطه بین این نعمت ها و خدا رو کشف کنید؟ دریق شما میگه غیر خدا اینا را خلق کرده. خب میگه همون خالق رب نیست. شما این که تو ذهنتون میاری خودت نباید نگرش دارین دیگه، یعنی همون حرفا فیلسوفا علت محدثه مبقیه هست و مدبره، یعنی کسی که خالق هستی شد رب هستی. رب هستی یعنی کل هستی در چنتشه. وقتی کل هستی در چنتشه است، ما را اون میتونه به بالا بکشه. به غیر اون چرا نظر دارید؟ بقیه را نعمت اون ببینید. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خداست بر شما. یعنی اینا نعمتی است که روش به شماست. و بعد هل من خالق غیر الله، غیر خدا خالقی هست که یرزقکم من السماء والارض، که شما را رزق میده از آسمان و زمین. که سخت نیست یافتش. البته قرآن خیلی کمک دو میکنه، استمرار تو قرآن این را اینا میرید آخره یه دستگاه میگه قرآن. قرآن میاد نمونه ها را میارد، آیات منظم میچینه، بعد طوری تحلیل میکنه که آدم به راحتی آخرش اینا قلبش تصدیق میکنه که رابطه ربوبیت در جهان حاکم است. و وقتی ربوبیت حاکم شد آخرش بعد میگه لا اله الا هو. پس هیچ معبودی، هیچ جاذبی، هیچ دل ربای غیر حق نیست، جایی برای غیر نیست. خب اینجا حداقل حق اینه که نمیذارید ما به راحتی دلمون ربوده شه. شما این بیدار باشه دلا، حالا دقت کرد میگه وقتا دارید مثلا حتی قضا میخواد بخورید، اینا خدا تا اینجاشش اون میده، باقیش شما باید شروع کنید. میاد قضا بخورید، یه رحظه قلبتون تصدیق میکنید که باید شکر کنید. از کجا که فرده نباشه، یعنی این طرف نعمتیش را میبینید. اما اگه بعد از این مدتی این سه داره نشینید، وقت زندگی منطبق با این ذکر نمیکنید، وقتی که من یعنی دیگه وقت نعمته که نعمت خدا ندیدین، مال خودتون میبینین. وقتی مال خودتون دیدین اصلا ناخودآگاه یه جور دیگه موضع گیری میکنین، دیگه دست شما نیست. اصلا هدایت یعنی همین، هدایت یعنی خدا یه فکری تو ذهن شما میاره که راهی میرید که به مقصد راستی که تو میرسید. زلالت یعنی یه فکری تو ذهن شما میاد که راهی را انتخاب میکنید که هرچی برید نمیرسید. شما که نمیفهمید تو گمراهی. شما باید دین رو بپذیرید. شما هر جور زندگی کنید طبق فکرتون زندگی کنید. یکی بیاد قسم بخوره که به خدا قسم من میخواستم خوب آدم باشم، راست میگه. شیطونم همین رو میگه. یعنی شیطونم اگه یه جا میگه که من چون که گمراه هم کردی منم بقیه رو گمراه میکنم، ولی این عمله حق میدونه که میکنه. یعنی قسم میخوره که من حق بود این کار که میخوام بکنم. یعنی هیچ وقت اینجا نیست که فکر کنید یه گمراهی میکنه. اینا رو میگه مثل دنی پیر زن و پیر مرده را میگم که ما پامون لبه گوره، اما طوری موضعی گیری میگن که انگار 80 سال زیگری زنده. اینا میگن، یعنی شما پشت این گفتن باورشون چیز دیگه است. یعنی شما خودتون هم میبینید، شما میبینید که اگه این کارا بد میدونست که خب نمیکرد، واقعا اون کارا خوب میدونه که میکنه. اینا میگه یا طبقه نهشته های ضعیف یا برای اینکه شما را راضی کنه. این یه وقتی یه نهشته های ضعیف فکر داره که اونا اینا به این اقرار میکشه که ما گناهکاری. مثلا دیدی یه آقایی بودن، یه هایستی گفت ایشون پشت سره یه آقای مسئول آمده، یه مومنی رسید و گفتن آقا آخه این که غیبت است. گفت حالا جهنم بده ما هم غیبت کنیم. یعنی قبول، یعنی به نظر شما قبول کردیم غیبته؟ ما قبول نکردیم غیبته. یعنی اما چون عرف دینی میگه که این غیبته، یه سوسوی دین تو قلب ذهنش هست، طبق اون حرفو میزنه. ولی حقا اون میدونه که عمل کرد. نتیجه میخوام بگم که این دکتر دقت کنید، زلالت چیه؟ یه فکری شما میکنی که این یک نتیجهش این راه هست که به نتیجه نمیرسید، اما شما نمیدونید این فکر غلطه. هدایت اینه که یه فکری شما میکنی که این فکر یه انتخابهایی بعدش خوابیده است که اون انتخاب حقه. شما برای اینکه مشکل حل کنید میتونید به فکر خودتون تکیه کنید، همین فکرتون بدبختتون میکنه. شما فقط میتونید که به دستگاه بندگیتون تکیه کنید تا اون دستگاه بندگی امید این که یه فکر صحیح بیاره تو ذهن شما رو برات ایجاد کنه. حالا اونم با شفاعت و شفاعت یه معنیش همین ارادت به معصوم و منطبق بر معصوم است دیگه، در یه دستگاه خیلی گسترده و کلی، نه جزئی و جزئی. اینه که اینجا همین مسئله هست، میگه که لا شما باید یه جوری بشی که جذبه قلبت حق بشه. و بعد میفرماد که فعنا تو فکر، معلومه است که پس خیلی کم تو این مسیر قرار میگن. میگه کجا داری میری؟ دروغ پردازانه و پر انحراف و از سر سراب به جای آب کجا داری میدوی؟ افک اصلا یعنی تهمت دروغ. سیاق آیه میگه که یعنی انا، یعنی کجا آوه؟ میگه انا تو فکر، یعنی این مسیر دروغا چرا میری؟ چرا اینجوری زندگی میکنی؟ حالا برگردیم به آیه. پس معلوم است اگه خواستی مسیر دروغا نری، باید نعمت نعمت ببینی، یعنی دنیا رو نعمت ببینی برای اینکه میخوام تو را بپرورونم. آیه بعدیش دیگه خیلی عجیبه، میفرماد که یا ایها الناس. چرا ایها الناس؟ چون قبل از ایمانه دیگه. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون، یعنی قرآن، من ربکم، یعنی رب به شما که شما رو ول نکرده است که، یه موعظه براتون آورده است دیگه. چی؟ و شفاء لما فی الصدور، شما قلبتون همه بیمار، همه بیمارن الا اونایی که با قرآن بتونن انس بگیرن، تازه اینم رجاءون الالله. دیگه چی؟ این قرآن برای شما آوردیم، موعظه آوردیم، شفای فی الصدور است، دردای درون و سینه را از بین میبره و هدن هدایت میکنه و رحمته، یعنی هدایت میکنه، یعنی یه کاری میکنه که شما به اون که میخواید برسید. شما دقت کردید مثلا بر همه همین طورن دیگه، آدم میگه آقا من با این رفیق میشم تا این بعدن پولدار بشه، بعد یه کار نابداری گیرش بیاد محل به ما بذاره. خب این دستگاه میگه این با یه فکر که از نظر خودش صحیحه زینا نمیره. خب میگه دنیا دست اینه، خب نمیشه، یا این پولدار نمیشه یا پولدار میشه، محل به این نمیذاره یا محل به این بذاره، دوتاش میگن جهنم. این چند تا پس چهار تا شد. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور، این دو تا، و خودن این سه تا، و رحمتا للمؤمنین، این چهار تا. حالا بعد میگه که حالا که ناوردیم قل به فضل الله و به رحمتهی، بگو که به فضل و رحمت خدا ما اینا رو به شما دادیم. حالا که به فضل و رحمتش دادیم، فلیفرحو، فلیفرحو بخاف بذالک فلیفرحو، پس به این قرآن خوشحال باشی، به فضل خدا خوشحال باشی، نه به آخرش. و خیرون مما یجمعون، نه به اون چیزایی که جمع میکنیم، به دنیا خوشحال نباشی. خب اگه همینجا باشی که وعدشان لن لاحلا محمد.